دست منو دامال. صبح شما به خیر شنونده های عزیز و گرامی، امیدوارم که این برنامه از مجموعه زندگی زیباست هم به دلتون نشسته باشه. ساعت 10:30 است و با شما همراه میشیم در ادامه برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف با شفا به مدت 9 دقیقه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشیم.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
این قسمت سماق. دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر کجا هستید روزگار به کامتون باشه و حال دلتون خوب خوب باشه. خاطره ای که امروز میخوام براتون بگم مربوط به شب گذشته است. دیشب بعد از اینکه رفتم خونه، سر سفره شام خانمم گفت راستی آقا، شما که این همه رادیو و برنامه شفا رو درباره طب سنتی گوش میدی، میدونی بگی که برای معده درد چی خوبه؟ گفتم چطور عزیزم، نکنه معده درد گرفتی، اتفاقی افتاده؟ گفت نه نگران نباش، یکی از دوستام امروز میگفت که چند وقتی معده درد گرفتم. گفتم خب اولین کار اینه که بره دکتر آزمایش بده، دکتر متخصص ویزیتش بکنه. گفت واقعا این کارا هم کرده، چند جا رفته آزمایش داده، قرص و شربت خورده ولی جواب نگرفته. گفتم راستش توی همون برنامه شفایی که شما گفتی چند وقت پیش شنیدم که خانم دکتر پورحسینی کارشناس برنامه داشتن با خانم مجری درباره موضوع تقویت معده صحبت میکردن. یادمه که میگفتن خوردن بعضی چیزا به معده خیلی کمک میکنه، مثل کنگر، مثل بهار نارنج، یا حتی خوردن سماق. باورت میشه؟
انشالله پیگیر برنامه ها باشند شنوندگان، چون این برنامه ها سلسله وار به هم ارتباط داره. یعنی ما دیگه مطالب قبلی رو تکرار نمی کنیم. دوست داریم که نکات اولیه حتما مد نظر دوستان باشه، همون چیزهایی که تدابیر اصلی غذا خوردنند، نحوه غذا خوردن، تا معده ضعیف نشه. و اگر ضعیف شده چه کارها رو باید دوباره پرهیز کنیم که ضعیف‌تر از این نشه، که بتونیم به دادش برسیم و قوت دوباره بهش بدیم. با حفظ تمام اون مطالبی که قبلا گفتیم در مورد تدابیر غذا خوردن، میریم سراغ یکی دیگه از مقویات معده که قرار شد از بالا تا پایین معده رو بتونه برای ما قوت بده، به شرط اون که قبل از غذا و بعد از غذا هر دو خورده بشه در بهترین حالت و به بافت معده ما قوا رو برگردونه، بافتش رو قوی تر و قوای هضم کننده و نگه دارندش رو هم تقویت کنه. بعضی از این مواد غذایی نحوه کارکردشون با قبضه، یعنی خودشون به قدرت قبض و نگهداری مواد و همچنین قدرت انقباض معده کمک میکنن. ولی باید حواسمون باشه این دسته از مواد غذایی رو کسانی که قبض طبیعت دارن، یعنی یبوست دارند، نباید استفاده کنن، چون به همون میزان که به معده قبض و قدرت انقباض میده، به روده هم میتونه به همین میزان قوت بده و بعد این افراد ممکنه دفعشون دچار مشکل بشه. و همچنین بعضی از اینها سرد مزاجترن، بعضی ها گرم مزاجترن و باز رعایت و تعادل مزاجی برای کسی که مصرف میکنه خیلی مهمه. چیزی که الان میخوام معرفیش کنم، راه تو برنامه خورما یه بار در موردش صحبت کردیم، گفتیم 7-8 مرحله داره خورما تا رسیده میشه و به رطب تبدیل میشه و خورده میشه. یک مرحله شکوفه خورما بود، یادتون باشه تل بود، و بعد قوره خورما بسر بود. اینا رو تل و بسر هر دوتاشون خصلت در واقع قبض دارن و کمی هم سردی با خودشون دارن. تو مناطقی که این مواد هست میتونن از موادی که در دسترسشون هست استفاده کنن، مخصوصا اینکه منطقه غالبا گرمسیره و با خوردن چیزهایی که کمی خنکی با خودش داره توی معده خیلی مشکل پیدا نمی کنند. از کمی شکوفه خورما اصلا مصطلح هست تو اون مناطق، اگر هم سفر کنید میبینید خودشون شکوفه خورما رو، پنیر خورما رو، قوره خورما رو بسته بسته کردن و به عنوان تقویت کننده معده دارن میفروشن به مسافرها و بازدید کنندگان مناطق. استفاده کم مقدارش همراه غذا، قبل از غذا یا بعد از غذا، میتونه موجب تقویت معده بشه. این افراد فقط دقت کنند که یبوستی نباشن و خیلی معده های سردی نداشته باشن. این خصلت قبض کنندگی رو قبلا در مورد قوره هم در موردش صحبت کردیم. چیزهای دیگه هم هستن این خصلت رو دارن، مثلا سماخ هم همینطوره. سماخ هم میتونه بافت معده رو قوت بده، اصلا از قوت بخش های عالی بافت معده سماخه. ما یه خورده سماخ دست کم گرفتیم، خیلی هنر داره و حتی در بیماران دیابتی ما از الان تحقیقاتی داره انجام میشه که سماخ با قوت بخشیدن به معده و روده ها و با جلوگیری از جذب یک سری از مواد زائد و بعضی از انواع قندها جلوگیری میکنه از اینکه قند خون در دیابتی ها بالا بره. حالا چه به صورت خود سماق، چه اگر کسی معده‌اش نمیپذیره و سنگینه، به صورت رب سماق میگیم این رو تهیه کنم. خیلی هم ساده هست تهیه رب سماق. کلن رب توی طب سنتی ما از رب شدن اومده، یعنی یک چهارم شدن. سماق رو بخیسونند یا آب سماق تازه رو بگیرند و بعد انقدر بجوشونند که به یک چهارم برسه، به شرط اون که نسوزوننش، ته نگیره، خصلتش از دست نره. معمولا میگیم به صورت غیر مستقیم حرارت بدن، یعنی توی ظرف دیگری بذارن، اون ظرف رو توی آب جوش بذارن، آرام آرام رطوبتش تبخیر بشه تا به یک چهارم برسه. این بهترین نحوه رب سماق و ربهای دارویی که تهیه میشه که هیچ تغییری توی ذات اون ماده داده نشه.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
این رب سماق استفاده شد از یک قاشق چای خوریش، یک قاشق مربا خوریش میتونه قوت عالی به معده بده و گفتم بر هم مواردی که قند خونی ها، دیابتی ها هم میخوان جلوگیری کنند از جذب زائد مواد قندی و قوت بدن به هضمشون، برای اینکه خود دیابت یکی از بیماری هاییه که با ضعف هضم ارتباط نزدیک داره، میتونن استفاده بکنن. الان موضوع ما تقویت معده است. افراد میتونن قبل از غذا، اگر که در واقع قبض خیلی زیادی در روده و معده‌شون ندارن یا بوست شدید ندارن، چون این هم مثل تل و بسر یا بوست رو عارض میکنه، مقداری استفاده کنند، آرام آرام مزمزه کنند. ما میگیم مثل لیسیدن یه لواشک مثلا، یه چیز ترش، خیلی آرام آرام این رو بله کنند تا خصلتش به کل بافت معده، یعنی انگار بپوشونه یه جوری، تمام بافت معده رو بپوشونه و این رو قوت بده. اگر سخت بود براشون خوردنش، گاهی وقتها تلخ مزه میشه این رب سماق، میتونن یک جا هم بخورنش که اذیت نشن و قبل و بعد غذا میشه استفاده کرد، در حین غذا هم میشه استفاده کرد و مقوی خیلی عالی برای معده است. سماق پود شده، حالا اون مغز دانش رو معمولا اون پوسته ترش روی دانه سماق مد نظر هست، چون جدا کردنش سخته، معمولا همه رو با هم آسیاب میکنن و بعضی با هضم کردن اون در واقع قسمت سختش مشکل دارن، به خاطر همین وقتی رب میکنن اون قسمت سخت رو صاف میکنن و میره، فقط اون عصاره ترشمزش باقی میمونه. میتونن اینقدر نجوشونن که به تلخی برسه، این یه راهکارشه. میتونن خود پودر سماق رو استفاده کنن، کمی قبل از غذا بخورن یا روی غذاها بپاشن، و یا کسانی که مخصوصا دهانی فوقانی معده‌شون مشکل داره، ریفلاکس دارن و غیره، کمی پودر سماق رو بعد از غذا بخورن. خود سماق اصل داروه، اینو فراورده ها فقط برای آسانی مصرفه.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما
قابل توجه علاقه‌مندان به مسابقه های رادیویی.
در یک مسابقه رادیویی شرکت کنید و جوایز ارزنده بگیرید.
و اما مسابقه سوالات مسابقه از کتاب درسنامه نهج البلاغه اثر حجت الاسلام حمید محمدی. هدایای بخش تلفنی.
جوایز 1,000,000 تومانی.
هدایای بخش پیامکی.
جوایز 500,000 تومانی.
برای آشنایی با مسابقه
و پاسخ به پرسش ها
به کانال مسابقه در شبکه اجتماعی ایتا به نشانی ضیافت _ 1404 مراجعه کنید. ایام ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 17:15
برنامه عصرگاهی ضیافت.
رادیو معارف
موج FM
ردیف 96 مگاهرتز.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز، خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید در این روز زیبای زمستانی که در ماه مبارک رمضان هم هست و بهار قرآن. الهی که بهترین ها برای همتون در این روز زیبا رقم بخوره. به اطلاعتون برسونم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:20 است. در مشهد مقدس این نوای دلنشین ساعت 11:45 شنیده میشه و در شهر شیراز هم 12:13. امیدوارم که از لحظه لحظه این ماه عزیز و مخصوصا لحظه های ادای نماز اول وقت هممون بیشترین بهره ها رو ببریم. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
إيران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، مرکز عالی قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دوستان عزیز، فصل زمستان و توی روزهای سرد زمستون راه‌های هوشمندانه و در عین حال ساده‌ای برای حفظ گرمای خونه‌هامون وجود داره. مثلا وقتی هوا آفتابیه بهتره درجه وسایل گرمایشی رو کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنیم. بله دوستان، این کار نه تنها به کاهش مصرف گاز کمک می‌کنه، بلکه باعث میشه که صرفه‌جویی داشته باشیم در هزینه‌های زندگیمون. بیایید با استفاده بهینه از منابع زمستون گرمتری رو برای همه رقم بزنیم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
درود بر شما شنوندگان محترم، برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف رو با یک قطره از دریا ادامه میدیم.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشید.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا، علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم. یکی از نیازهای همه ما انسانها در زندگی دنیا، بلکه مهمترین نیاز همه ما، آرامشه. انسان همه نعمات دنیا رو برای همین یه چیز میخواد، میخواد به آرامش برسه. کسایی که دنبال پول زیادن، آرامش میخواد. کسی که دنبال همسر زیباست، آرامش میخواد. کسی که دنبال یه خونه خیلی خوبه، آرامش میخواد. کسی که دنبال یه مرکب خیلی ویژه است، به دنبال آرامشه. لذا همه ما میگردیم ببینیم چی کار بکنیم که به آرامش برسیم. و البته یه نکته مهمم، عموممون غفلت میکنیم، شیطانم بهش دامن میزنه، و اونم اینه که فکر میکنیم پول، همسر، مدرک تحصیلی، خودرو، ماشینه، نمیدونم، این جور چیزاست که مثلا ما رو میتونه آرام بکنه. در حالی که آرامش یک حقیقتی است که در روح انسان متجلی میشه، اونجا متولد میشه، اونجا متبلور میشه، اونجا رشد میکنه. لذا برای رسیدن به آرامش نباید دنبال چیزی بیرون از وجود خودمون بگردیم، باید در درون خودمون اون رو دنبال بکنیم. خیلی هارم میبینیم از امکانات دنیا خیلی بهره‌مندن، بسیارم آدم های استرسی و آدم های مضطرب و آدم های حال خرابی هن. خیلی هارم در نقطه مقابل میبینیم که اینها خیلی چیزی از دار دنیا ندارن، ولی بسیار آدم های آرامی هن. خب سوال پیش میاد چی کار کنیم با آرامش برسیم؟ یه مثال اینجا بزنم. ببینید، همه ما با کارمندای بانک مواجه شدیم. یه کارمند بانک هر روز یه مقادیری پول و اعتبار دریافت میکنه، ورودیاش میشه، دخلش میشه، یه مقدارم پول و اعتبار میده میره بیرون، به اصطلاح خودشون اینا رو خرج میکنن. آخر روز فقط باید نشون بده این دخل و خرج با هم یکی بوده، بعدش هم بانک با خیال راحت ترک میکنه میره. براش هم مهم نیست که امروز مثلا عدد دخل و خرج بالا بود، پایین بود، همکار بغلیش مثلا عددش بالاتر بود، پایین‌تر بود، به این چیزا کار نداره. یا آقا من یه ورودی دارم، یه خروجی دارم، آخر روز باید با هم مساوی باشه، سر به سر باشه، تحویل بدم برم. به وظیفش عمل میکنه دیگه، راضیه و مسئولش هم از او راضیه و راحت محل کارو ترک میکنه. اگه ما نگاهمون به زندگی دنیا نگاه همین کارمند بانک باشه، چقدر راحت زندگی میکنیم. خدا به ما مجموعه نعماتی داده، بدون اینکه بخوام خدا رو محاکمه بکنیم، چرا بیشتر ندادی، چرا اینجوری ندادی، اونجوری که ما میگیم چرا ندادی. در مقابل هر نعمت نگاه میکنیم چه وظیفه ای داریم، اون وظیفه رو میریم انجام میدیم و اصطلاحا شکر نعمت رو به جا میاریم. سعادت دنیا و آخرت هم در همین شکر نعمته و از خدا هم راضی هستیم. یه همچین نگاهی به دنیاست که به انسان آرامش میده، امنیت خاطر میده و در یک کلام انسان رو میرسونه به رضایت از خدا و رضایت از زندگی. ولی اگر این نگاه نباشه، انسان دائم نعمات زندگی خودشو با نعماتی که خدا به بقیه داده مقایسه بکنه، دائم در رنج و زحمته و همیشه هم از زندگی خودش ناراضیه. در همین زمینه یه نمایش با هم بشنویم که قبلا هم شنیدیم و این بار به مناسبتش میخواییم سراغ آیات دیگری از قرآن کریم بریم. بشنویم.
این چه حرفیه میزنی آخه؟ چی داری میگی؟
چی میگم ستاره جان؟ فقط گفتم خوش به حالشون، خوش به حال خواهرت، خوش به حال شوهرش.
جاوید جان، اون موقع که من و تو داشتیم راحت زندگی میکردیم، اون دوتا داشتن انواع سختی ها رو به جون میخریدن. امروزم اون همه گرفتاری شده یه خونه حسابی.
بله بله، اصلا میدونی چیه؟ مردم شانس دارن، حق جواد نیست، حقش نیست.
چی حقش نیست جاوید؟ ای بابا، طرف یه خونه خریده با کلی قسط و وام، با کلی کار و پسنداز و سالها زحمت، چه میدونم زدن از خودش، مسافرت نرفتن، بعد تو میگه حقش نیست؟
بله که حقش نیست، مگه من کار نمیکردم تو این سالا؟ اما ما باید آخر هر سال تن و بدنمون بلرزه که کسافخونه بلندمون میکنه یا نه، بعد آقا جواد زنش لم بدن توی خونه خودشون.
اون موقع که خواهرم اینا ماشینم خریده بودن هر روز هی گفتی حقش نیست حقش نیست. از کجا آوردن؟ چرا ما نداریم؟ ما هم باید بخریم.
بد کردن؟ رفتم ماشین خریدم.
بله بد نکردی، رفتی ماشین خریدی. همون موقع هزار بار بهت گفتم جاوید بیا به جای ماشین یه خونه نقلی بخریم، گفتی نه که نه، گفتی باید یه ماشین بخریم از مال جوادینا بهتر. یادته؟
خوب کردم. حق من ماشین بهتر سوار شم.
بله حقته جاوید، چشماتو باز کن، اینقدر حسودی کردن خوب نیست. خواهرم اینا خونهشون رو رنگ کردن، گفتی باید خونمون رو کاغذ دیواری کنیم. گفتم مرد آخه خونه استیجاری رو اینقدر براش خرج نمی کنن. گفتی همینه که همینه. یادت جاوی؟
ستاره حقشون نیست، هرچی دلت میخواد بگو، ولی خونه خریدن حقشون نیست.
بعد نمایش رو با هم شنیدیم. این چشم و همچشمی ها عاقبتش همین بیچارگیه. انسانه که همیشه ناراضیه، همیشه غر میزنه، همیشه احساس کمبود داره و همیشه ناآرام و بیقراره. خدای متعال در 4 آیه پایانی سوره مبارک فجر از یک انسان با عظمت یاد کرد، از ابا عبدالله الحسین و کسانی که راه او رو برن یاد کرد و اونها رو فرمود اینگونه بهشون خطاب میکنیم در روز قیامت. بشنویم.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
تو أي روح آرام يافته به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است، پس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد شو.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله این 4 آیه نورانی قرآن رو با همدیگه شنیدیم. فرمود ای جانی که به آرامش رسیدی، بعد وقتی میخواد این جان آرامش یافته رو وصف بکنه که این کیه؟ کیه که به آرامش رسیده؟ اونی که تو این دنیا پول بیشتر داشته، امکانات بیشتر داشته، همسر بیشتر، بچه بیشتر، کارخونه بیشتر؟ نه نه، میفرماید ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. حال او رو اینگونه وصف میکنه، تو کسی هستی که هم از پروردگارت راضی بودی هم مورد رضایت پروردگارت بودی. اینگونه آدم ها هستن که به آرامش میرسن، یعنی کسانی که از نعماتی که خدا داده همیشه راضی هن، شکر اونها رو درست به جا میارن، نق نمیزنن تو زندگی دنیا، غر نمیزنن، هر بار حالشون رو میپرسی نمیگن بله آقا یه نفسی میاد و میره و زنده ایم آقا زنده ایم. دیدید بعضیا ناشکریشون رو اینجوری ابراز میکنن؟ نه، اینا راضی هن و چون شکر نعمت رو به جا میارن خدا هم از اونها راضیه و نتیجه هم اینه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، در بندگان مخصوص خودم داخل شو و در بهشت مخصوص خودم داخل شو. انشالله هممون اهل رضایت از خدا باشیم و خدا هم از ما راضی باشه به برکت انس هرچه بیشتر با کلام خدا. در پناه قرآن باشیم.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
تمام این جنگ ها و تمام این نزاهایی که در عالم واقع می شد، چه در یک عائله واقع بشد تا یا در همه عالم که اون هم یه عائله است، تمام اینها از همین سرکشی نفس است. و ضیافت الله در اونجا که ما دعوت بر اون هم شدیم، این است که وارد بشیم در اونجا و ترک کنیم اون شهوات نفسانی را، و این بسیار مشکل است. شهوات جسمانی آسان‌تر از ترکش دار شهوات بالاتر تا برسد به شهوات نفسانی. تا اون آخر انسان مبتلاست به این شهوات نفسانی. و ضیافت الله هم در اون عالم این است که ما دعوت شدیم که دعوت بشیم که ترک کنیم اینها را. اینجا سل اونجاست و اونجا روح اینجاست. و شهوات عقلانی هم که در بسیاری در تمام عالم پرتو انداخته است، اون بالاتر از شهوات روحانی و نفسانی و جسمانی است. و ضیافت الله هم در اونجاست که اون هم ترک بشه. ضیافت الله به ترک این چیز هاست، برای اینکه ضیافت رفتن در حضور اون کسی است که انسان را دعوت کرده است، خدا دعوت کرده است. ما هم بر اثر این در دنبال این دعوت وارد میشیم در ضیافت. آیا ما در این ماه رمضان در این ضیافت وارد شدیم و ترک کردیم شهوات جسمانی را، فضلاً از شهوات خیالی و شهوات نفسانی و شهوات عقلانی؟ این دیگه هر کسی دست خودش است که خیال کند ببیند چه کرده است. آیا در محضر حق تعالی که دعوت کرده است ما را، ما رفتیم در این محضر، وارد شدیم در این محضر تا استفاده بکنیم، یا وارد نشدیم؟ در مسائل بالاتر از اینجا هم هست. اینها مراتبی است از اون ضیافت فوق این ضیافات، که اون ضیافت اهل معرفت است. خدا همه را دعوت کرده است به اون ضیافت، و اهل معرفت و کمال از اولیا در اون ضیافت وارد میشن و میتوانند، البته نادری میتوانند از عهده برند. و فوق این همه مقامات اونجایی است که دیگه ضیافتی در کار نیست. مضیفی و مهمانی و مهمانداری و ضیافتی در کار نیست. آنچه در وهم تنایت اون است که اصل مسئله دیگر میرسد به جایی که ضیافتی در کار نیست.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، استقامت